چه چیزهای علاقه من نشه، به چه موجوداتی علاقه من بشه. احساسات و عواطفش حتی دست چه جریانی باشه، نسبت به چی دل بسوزونه، نسبت به چی دل نسوزونه، این چیزهاییست که مسئله دین رو اصلا همین این تعیین میکنه. حل دین الا الحب و البغض، آیا دین جز این حب و بغض هاست که اصلا ماجرای لعن و سلام هایی که در زیارت عاشورا، که حدیث قدسیه، زیارت عاشورا تنها زیارتی است که حدیث قدسیه، در این حدیث قدسی در حقیقت این مقدار لعن و سلام داره. حالا بعضی خیلی دیگه روشن فکر نشن بگن که نه نه لعن حفظ بدیه واقعا اینها، نه لعن و سلام یعنی کنترل حب و بغض، یعنی انسان باید حتی اینها رو بگوید تا مثل بچه‌ای که در بهش حرف زدن می آموزند باید اینا گفته بشه تا این بغضها در دل بنشینه. بغض جبهه باطل و حب به جبهه حق باید گفته بشه. شما بعضیا فکر میکنن نه این لعنی که به زبان بیاد مثلا این خیلی چیز بدیه، سوالم میکنن بعضیا شما نخیر، تو خود قرآن داره که حضرت مسیح کفار رو لعن میکرده، زبونی هم لعن میکرده. حضرت مسیح که مثلا به نظر میاد پیغمبر رحمته، که خب پیغمبر رحمت هست واقعا، قرآن هم قبول داره که حتی در قلوب تابعین حضرت مسیح هم خدا یک مودت و رحمتی رو قرار داده، جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمتن، و در قلوب تابعین هم، تابعین حضرت مسیح هم یه رحمتی رو قرار داده. ولی در سوره مبارکه مائده قرآن داره که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، یعنی کفار لعن لسانی می شدن توسط حضرت عیسی، لعن لسانی، لعن زبانی می شدن دیگه. از ائمه، از انبیاء ما جلو نمیزنیم دیگه، عقب هم نمیفتیم. خود اینها گفتنش باعث میشه که قلب انسان مملو از حب و بغضهایی میشه که اون حب و بغضها اصل دینه. برای همین است که میگم شما معروف رو بگید تکن من اهله، تا اینکه از اهلش بشوید، بگید خوبی ها رو، بگید بدی ها رو، بگید تا از او فاصله بگیرید. لعن و سلام یعنی به دوری، دوری از رحمت خدا. شما دارید میگید اینها دورن از رحمت خدا و دور باد جبهه مخالف از رحمت خدا. پس ماجراهای در حقیقت لعن و سلام هم حتی همین کنترل حب و بغضه. و قرآن هم عرض کردیم که داره لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. مطابق مراتب ما ها گاهی اوقات اشتباه میکنیم، یعنی نمیدونیم که چی رو باید لعن بکنیم، کی رو باید لعن بکنیم، وظیفه کجا اقتضا میکنه، اینا رو نمیفهمیم. و یعنی اصل حب و بغض چیزیست که اگر نباشه اصلا نمیشه که نباشه. همه یه چیز داری دوست دارن، یه چیز دارم دوست ندارن، و اون چیزایی که دوست دارن یا ندارن رو خیلی صریح و شفاف تو همین دنیا امروز میگن. این امر نهی از منکر همین اینجا ما فهمیدیم که خیلی مفصل هم انجام میشه. اینجا جاییست که امر نهی از منکر خیلی مفصل انجام میشه. تو معروف و منکرش، معروف و منکریه که خب اینا تعریف میکنن معروف و منکره. شما آشغال بندازی مثلا بیرون سطل آشغال میشه یکی از بزرگترین منکرها. ده نفر میان به تذکر میدن، ولی یه اتفاق دیگه ای بیفته نه اون منکر نیست اصلا. پس ببینید خیلی از این چیزها تو همه جای دنیا هست، امر معروف نهی از منکر هست، حب و بغض ها هست. فقط این که طبقه بندیش چجوریه، آیا ما طبقه بندیشو میدیم دست دین یا طبقه بندیش دست خودمونه، مسئله تو اینجاست. 10 سال داشتیم همینجوری پیش می آوردیم تا این نکته که ماها چنانچه این تولی و تبری، یعنی اصلا تولی یعنی تحت ولایت بودن، تحت ولایت الله بودن. تولی یعنی اصلا کلمش معنیش یعنی این. شما ببینید در آیه سوره مبارک مائده، آیه 55ش که آیه معروفیه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، بعدش آیه بعدش این است، وقتی میگه ولی اینه، آیه بعدش اینه، و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. اصلا حزب اللهی اینجوری تعریف میشه، تعریف حزب اللهی دقت بکنید، مبحثی به نام حزب در قرآن و حزب الله شدن، این است که تن دادن به سیستم ولایت الله. اگر کسی به سیستم ولایت الله تن بده، اون میشه حزب الله، است تعریفش میشه حزب الله. و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. میشه حزب الله، حزب الله هم غالب، اگه اون حزب درست تشکیل بشود. خیلی وقتا آدم ها دوره هایی هستن که جورایی هن، ما باید حواسمون رو جمع بکنیم، این خطر دامنگیر ماست. دوره های جورهایی هستن، تحت ولایت دارن عمل میکنن، دوره های اینجوری نیستن. شما همین زبیر ابن عوام که انقدر داستان معروفی داره، جناب زبیر در مروج الذهب مسعودی جلد 2 که از تاریخ اهل تسنن مال سال 400، این 400 سال پس از رسول الله، در حقیقت یه داستانی رو نقل کرده، واقعا عبرت آموزه. یه موقع داره زبیر یه نگاه خیلی با لبخند ملیحی داره امیرالمومنین نگاه میکنه، حضرت بهش میگن که دوستش داری؟ دوستش دارم، عاشقشم، خیشمه، چون میدونیم که پسرمه در حقیقت زبیر مادرش صفیه عمه پیغمبره، عمه پیغمبره و عمه در حقیقت خود امیرالمومنین. میگذره ماجرا، میگذره. زبیر آدم کمی نبوده، دقت بکنید، واقعا اینها بعضی وقتا تاریخ بدن آدم رو به لرزه میندازه. زبیر آدم کمی نبوده، زبیر 14 سالش بوده اومده تو دین. اون موقعی که موارد بسیار بسیار خطرناک بوده، زبیر بوده. یعنی تو جنگ احزاب، تو جنگ خندق، وقتی که یه نیرو اطلاعات عملیاتی میخواست پیغمبر، نیرو داوطلبش زبیر بوده، رفته خطر کرده، رفته اطلاعات عملیات، اطلاعات برای پیغمبر در آورده. در جریان ماجرای بعد از رحلت رسول الله، تنها کسی که وایساد اونجا، شمشیر کشید و برگشت به بنی هاشم، گفت یا معشر بنی هاشم ایفعل هذا به امیر المؤمنین و انتم احیا، دارن این کار رو علی میکنن، ریسمان بگردنش یا عمامهی بگردنش پیچیدن، دارن میکشنش تو خیابونا، شما اصلاید نگاه میکنی، شما زنده این موقع؟ زبیر همچی آدمی بود. خب میگم دست کم نگیرید این شخصیت ها رو. بعدش هم فردا روزش که یه عده اومدن گفتن یا امیرالمومنین قیام کن، حضرت فرمودن که سرتون رو بتراشید بیایید. یعنی سرتراشیده یعنی که دیگه تا پای گاو و ماهی همه چی باید وایسید دیگه، سرتراشیده اگه بیایید، چون که دیگه به همین مفتیه که موه طرف در نمیاد که، دیگه به مدت 3-4 ماه انگشت نماز که نیاکن، این همون آدم یاغی بوده که اومده سرتراشیده. فقط 4 نفر اومدن، یکیش زبیره، مقداد، سلمان، ابوذر. عمار کجاست؟ عمار کم آورده تو اون صحنه. در روایت داریم فجاست جیستن فی قلبه. عمار صحنه‌ای که عمار کم آورده و نیومده، زبیر اومده. قد بفرمایید شما داره راجع چه شخصیت صحبت میکنیم. بعدش در زمان عثمان که خب خیلی چرب و شیرین دنیا رو داد و ریخت و پاشای اساسی کرد عثمان، زبیر زد تو کار اقتصادی. مروج الذهب مسعودی سال 400 می نویسه که الان خونه هایی داره در مدینه، مکه، بصره، مصر که قصر ما میریم الان دیدن. سال 400، این 400 سال بعد میگه الان خونه هاش جز قصرهاییه که ما میریم برای دیدن. ببینید یه جایی انسان، ما چرا همش توهم توطئه داریم؟ فکر میکنیم حتما یه نفر توطئه آمیز اومده مثلا میخواد یه کاری. نه، کسی که مثل زبیره که مولا درز زبیر نمیره در دیانتش، که پیغمبر اسم شمشیر زبیر رو گذاشتن سیف الاسلام، اسم خود زبیر رو گذاشتن شمشیر اسلام، سیف الاسلام. خود پیغمبر فرمودن که لکل نبی حواری و حواری زبیر ابن العوام. هر نبی یه سری آدم ویژه داره، زبیر برای من اون آدم ویژه است. بعد خورد خورد تو چرب و شیرین دنیا، خب نمیشه اینجوری هم کنار بیاد. امیرالمؤمنین وقتی که به خلافت رسید خطبه خوند، از عدل خودش گفت، گفتش که اموال غارت شده رو برمیگردونم. اینا هم دیگر نگاه کردن گفتن امیرالمؤمنین داره حرف خطرناک میزنه. ولید ابن عقبه رو فرستادن برای صحبت با علی. ولید ابن عقبه اومد به امیرالمؤمنین گفتش که یا علی، تو خودت میدونی که ما دل خوشی ازت نداریم، از تو صدر اسلام بالاخره شمشیر علی به همه خونهای سرکی زده بود. شما تاریخ رو که بررسی میکنی، اینا گاهی اوقات مینوشتن که مثلا کی و کی کشته. مثلا از 70 نفری که کشته شده بودن در بدر از سپاه مشرکین، 40 نفرش علی کشته. ببینید چه بغضی کلن شکل میگیره دیگه. شمشیر امیرالمؤمنین یه سری به همه خونه ها زده بود، از هر خونه یه کشته ای از اون زمان گرفته بود. اولا ما دل خوشی ازت نداریم، ثانیا ولی باید بیعت میکنیم. یکی این که قاتلای عثمان رو تحویل بدی. نکته بعدم اینی که تو اگه میخوای عدل داشته باشی، از این به بعد عدل داشته باش دیگه. حالا پرونده ها رو بر ندار، از اول باز دوباره کی خورده کی برده بردارم و چی داره بررسی کن. حضرت گفتن که اولنش اون وقتی که ما داشتیم میجنگیدیم، من یه دعوا شخصی با شما داشتم، شما بر باطل بودیم من بر حق بودم. شما اگه میخوای تلافیش از کسی در بیاری، برید از حق بگید که چرا حق و باطل پیروز شده، به من ربطی نداره. نکته دوم، قاتل ها عثمان می دست منم، منم خودم گیرشون بیارم میکشمش. نکته سوم، کی خورده کی برده رو ول کنیم ندیگه. پرونده رو از همون اول باز دوره وا میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم کی خورده کی برده. 3 ماه بعد امیرالمؤمنین جنگ جمل شروع میشه. اینا فهمیدن نه بابا، علی این حرفا نیست. ببینید اون موقع همون زبیری که اونجا اینطور وایساده بود، بعد از این چرب و شیرین های دنیا که باید آدم ها همه حواسشون رو جمع بکنن، رسید به جایی که در جنگ جمل جلو امیرالمؤمنین ایستاد. امیرالمؤمنین بدون شمشیر وارد جنگ شد، زبیر رو صدا زد. خود یادته اون موقعی که بیش از 30 سال پیش پیغمبر نشسته بودن، تو گفتی من علی رو خیلی دوست دارم، حالا یا یادش رفته بود یا یادش اومد، بالاخره هر چی شد چین دماغ شد دیگه، اصلا اومد وسط. ولی ببینید نتونست انتخاب مثل هور بکنه، هورم متوجه شد، ولی هور کسی بود که درست انتخاب کرد برگشت. اونجا بود که عبدالله ابن زبیر، اینم قابل تذکره، عبدالله ابن زبیر فرزند زبیره. حضرت در نهج البلاغه میگن که زبیر مازال از زبیر رجل من اهل البیت حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله. زبیر همواره با ما بود تا این فرزند شومش عبدالله بزرگ شد. گاهی اوقات فرزندها پدر پدر مادر رو در میارن، به هزار را پدر مادر رو میکشن. آدم ها باید حواسشون، یعنی میبینید که در تحلیل امیرالمومنین فرزند زبیر، زبیر را دست امیرالمومنین در آورد. از دست امیرالمومنین در آورد. این شد ماجرای زبیر. اون چرب و شیرین ها یه جا خفت میگیره، کسی زندگیش رو بر اساس درستی بنا ننهد در یه لحظات خطری خفت میگیره. شما تحلیل ماجرای احد رو وقتی قرآن میکنه، خب بدر با همه اون عظمتش اینا پیروز شدن، یعنی بعد با اینکه اصلا میدونید که جنگ بعد اصلا جنگ نمیخواستن اینو برن بکنن، میخواستن برن یه دونه کاروان تجاری رو تخلیه کنن. همین که تو سوره مارکه آل عمران اومده کاملا جنگش، که یه کاروان تجاری قرار داره، اینا رفتن تو اونو تخلیه بکنن، کاروانا راهشون عوض شد، خوردن به سیستم جنگی اینها، اینا بدون سلاحی چی. اونجا بود که کمک الهی رسید و اینا در جنگ زدن و پیروز شدن. احد پیروز نشدن. چرا؟ قرآن اینجوری میگه، میگه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. در این دو جمع که به هم دیگه خوردن، شیطان پای اینها رو لغزاند به خاطر کارهایی که کرده بودن. از قبل یه کاری بکنی در صحنه جایی که باید اتفاق بیفته پا می لغزد. ببینید ما اگر واقعا در شرف ظهور حضرت باشیم، اگر باشیم، ممکنم باشیم، ما ممکن است باشیم، دعا میکنیم که باشیم، که از این حالت دنیا از این حالت به در بیاد، از این وضعیت نابسامان در بیاد. باید همه واقعا دلشون گره بخوره به یک نقطه ای، یعنی همه سحره ریسموناشون رو بندازن، معلوم بشه که کسی برای کسی حرفی برای گفتن نداره، همه ساحران ریسمانهاشون رو بندازن، معلوم بشه کسی حرف برای گفتن نداره. تا اون موقع اون عصای موسوی حضرت صاحب الزمان، اون عصای موسوی به زمین بخوره و ببلعد کید ساحران رو که چشم پر کردن. فقط شما جهان رو نگاه میکنید، از یه فاصله بالا نگاه میکنید چه اتفاق افتاده، روز به روز خودکشی ها بیشتر، روز به روز جنایت ها بیشتر، روز به روز افسردگی ها بیشتر، روز. ولی این کید این ساحران بین المللی، فسقه عالم، دزدان یقه سفید، که طرف فکر میکنه در دنیایی داره زندگی میکنه که بسیار اوضاع خوب و خوشه، باید حقش در بیاد که هیچ خبری نیست و این همه که بفهمن که بابا همه اینا سحر کردن، سحر و اعیان الناس به قول قرآن چشمه ها رو سحر کردن، یه جوری دارن بازی میکنن که تو چشمات سحر بشه. سحر و اعیان الناس که تو فکر بکنی که چه پیشرفتی، چه فلانی، خانواده از دست رفته، اعتیادها فوق‌العاده است، جنایتها فوق‌العاده است، آمارش هم هر روز داره در کل دنیا میره بالا به آماری که خودشون دارن اعلام میکنن. این وضعیت دنیاست. باید به خودمون بیاییم. خب بحث رو رسیدیم به اینجا. پس ببینید اگر تولی بخواد اتفاق بیفته، کسی باید بره تحت ولایت، تحت ولایت، تحت ولایت الله و سیستم ولایت الله. خوب دقت بفرمایید. ببینید ما در قرآن ماجراها رو ستایی تقسیم میکنه. قرآن ماجراها رو ستایی تقسیم میکنه. به عبارتی یه خوبها نداریم، فقط یه بدها. نه، این ماجرا کلی قرآن نگاه بکنید، به عبارتی ما یه بدهایی داریم، اینا میرن بدها، یه خوبهایی داریم، بعد یه طبقه خیلی ویژه داریم. شما در قرآن نگاه بکنید سوره مبارکه واقعه رو اینجوری تقسیم بندی شده، گفته شده یه سری هستن که اینا در حقیقت اصحاب الشمالن، یه سری اصحاب الیمینن، یکی هم مقربونن، از سابقون، از سابقونن. باز دوباره شما تو سوره متففین میبینید که همین جوریه، یک سری هستن که مقربونن، یه سری اصحاب ابرارن، یه سری هم فجارن. یعنی یه دسته رو جزی دسته این بدها داشته، یه دستم دسته مثلا خوبها، یه دستم خیلی دیگه خوبن، مقربونن، از سابقون، از سابقونن، یه اینا آدم های فوقلاده ای هم. اینا فقط ائمه نیستند، ائمه در رأسشونن، انبیا در رأسشونن، بعضی هستن واقعا فوقلادن در خوب بودن، در خوب بودن فوقلادن. تو نعمت هم همین جوریه، نعمات بهشتی هم همین جوریه. ما همین خوبها، همین دسته خوبها و خیلی خوبها رو قرآن اینجوری میگه، میگه دسته خوبها، دقت بکنی آدم حواس میکنه، دسته خوبها اینجوری است که یسقون، این ابرار، یسقون من رحیق مختومن، ختامه مثل و فیضال کفلی تنافس المتنافسون، اینا از یه چشمه میخورن به نام چشمه رحیق مختوم، که مزاجه من تسنیم، یه خلصه لیپتونی درست شده از چشمه تسنیم میزنن تو این چشمه رحیق مختوم. بعد اون چشمه تسنیم چیه؟ عینن یشرب بها المقربون، یعنی اونا قرد قرد دارن از اون میخورن. بعد از اینجا یه پودری در آوردن زدن به این چشمه، اینا هم یه حدی، اینا بدمستای روزگارن که سقاهم ربهم شرابن طهورا، شراب طهور میخورن. برای همینو میگن اگه کسی خواب دید که داره شراب میخوره نگران نشه، این داره عارف میشه. نمیدونم چرا برسن دارم شراب میخورم، این عارف داره میشه. اون شراب ها گیرتون، این شراب ها نجسه. با خودشون هم صحبت بکنید، خودشون میگن نمیتونیم نخوریم. حالا یه مقداری از مشکلات چی بتونیم فراموش بکنیم. عقل دقت بکنید، یه شراب های عرفانی داریم، گیرتون ماهد قرد قرد بخورید، سقاهم ربهم شرابن طهورا. ببینید عقل دو جور هست که نورش دیده نمیشه، مثل ماه میمونه. ماه دو وقت هست که شما نمیتونید ماهو ببینید، یکی این که خسوف بشه یه چیزی بیاد جلو ماهو بگیره، شما ماهو نمیبینید. یه موقع هست این که خورشید بیاد، خورشید هم بیاد شما ماهو نمیبینید. وقتی خورشید بیاد ماه تو آسمان رو شما نمیبینید، بازم خاطر خورشید اومده. فرق اون عشقهای الهی این است که مثل این که خورشید اومده شما نمیبینید، یه عقل دیده نمیشه، اونجا دیگه با عشق داره کار انجام میشه، فوق عقله، پایین عقل نیست. یه موقع باید با این شرابای نجسی که اینجا هم کم نیست، با این شرابای نجس عقل منخسف میشه، یعنی جلوی عقل گرفته میشه، اینجوری هم عقل شما نمیبینه. این کجا اون کجا. تو آخرت هم میگه فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت و رضوان. آخرت عذاب شدید، مغفرت رضوان، اون هم بهشت رضوان، بهشت رضوان. ولی در ماجرای ولایت که وارد میشه، در ماجرای ولایت دیگه ستایی نیست، دوتایی فقط، تقسیم بندی. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بالاخره شما یا در قبیله و جبهه طاغوت داری حرکت میکنی و تحت ولایت اونی، یا تحت ولایت سیستم اللهی. به هر جهت اون سوال من یه بار دیگه بگم، به هر جهت کسی چنین سوالی تو ذهنش نیاره که من آیا اهل ولایت هستم یا اهل ولایت نیستم. شک نکنید که همه اهل ولایتیم. فقط سوال اینه که ما ولایت کیو قبول داریم، ولایت کیو قبول نداریم، فقط همین. شما اگر در سیستم الله در مسیر ولایت قرار نگیرید، حتما در سیستم طاغوت دارید قرار میگیرید. اگر او داره به شما برنامه میده، حتما شما برنامهات رو از اون میگیرید و عبد اون هستید. اجازه بدید این یکی دو واژه رو من برای شما معنی کنم، این عبد و رب و به معنی خالقیت رو. شما ببینید خالقیت خدا معلومه چیه، یعنی اینکه بالاخره کی این دنیا رو خلق کرده. این دنیا رو کی خلق کرده، این آسمان و زمین رو کی خلق کرده، در قرآن از مشرکین هم که سوال میکردن که کی خلق کرده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، گفتن خدا خلق کرده. مشرکین فکر نمیکردن که این عالم رو کسی دیگه خلق کرده. این مزخرفات جدیدی هم که در اومده که خود به خود خلق شده، دیگه لازم است که کسی بخنده به این حرفا. تحت عنوان علم اینی که این مجموع با این همه نظمش خود به خود خلق شده، هیچ ابلهی در طول تاریخ هم چیزایی رو نمیگفته الا یک گوشه‌ای در قرآن که و ما یهلکنا الا الدهر، این که ما محصول دهریم کنیم. ولی این که این عالم با تمام این نظمش، این محصولش خود به خودیه، یعنی خودش هم منظم شده، خودش خود به خود منظمه، منظم داره کار میکنه. یه کلیه رو که نگاه میکنه میبینی خود به خود خودش منظمه. اینا رو هیچ احمقی در طول تاریخ نگفته بود، ولی این جدیدی ها دارن میگن. حتی مشرکین نبودن که ولی این سالت هم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، نبودن خدا، خدا خلق کرده. ببینید این چیزی که شما از علوم بلدید من بلدم، ما اینو بدید اشتباه نشه، فکر نکنید من رشته مهندسیه، رشته تحصیلیه، ولی برید داخل بحث فلسفه اینا میفهمید که چقدر مزخرفات دارن میگن. یعنی مزخرف میگن به تمام عیار به اسم علم. و اون موقع یک شعور پشت پرده ای رو همیشه مخفی نگه میدارم. من حتی به یه چشم پزشکی گفتم بخواستم برش اثبات روح بکنم، بهش گفتم که این چیزایی که ماها میبینین مگه نمیره تو پرده شبکیه؟ میشه گفتم مگه کد نمیشه با صفر و یک با جریان الکتریسیته؟ گفت آره. گفتم مگه نمیره تو مغز؟ گفت آره. مگه شما اینا رو نمیگه؟ گفت آره. گفتم مونیتورینگ میشه؟ بازم گفت نه. گفتم جایی که دیگه؟ گفت نه. گفتم خب ما چه رو میبینیم؟ ما میبینیم، ما مثل ربات نیستیم که فقط رفتار مناسب انجام بدیم، ما شیء رو میبینیم. گفتم این مغز تفسیر میکنه. گفتم یعنی چی تفسیر میکنه دقیقا؟ گفت تفسیر میکنه دیگه. یه خورده سوال رو میبری عقب میمونه طرف چی بگه، یعنی چی مغز تفسیر میکنه؟ این مفسر من تکلیف این تصویر رو بگو چی شد الان؟ تصویر به این بزرگی رو ما داریم میبینیم و خودتونم میدونید که این ربات ها نمیبینن، ربات ها فقط رفتار مناسب انجام میدن. چرا ما میبینیم؟ والله منم نمیدونم. خودم حال پس بزن من بگم چرا میبینیم. شروع کردم برایش به اثر تو بود. گفتم ببینید یه چیز نمیفهمید همین بگید نمیفهمید. یه انقدر حرف به اسم علم حرف مزخرف تحویل مردم ندید، بگید نمیدونیم ما اینا رو. عرض و احضرتون که این که میشه خالقیت خدا. یه بحث در حقیقت برنامه های تکوینی خدا هست، برنامه ریزی هایی که خدا تکوینن انجام میده اونم جزء خالقیته، که باز دوباره اینها رو هم قبول داشتن که من انزل من السماء ماء من یدبر الامر، فلان میگفتن آقا اینا رو خدا انجام میده. ببینید گیر اصلی داستان اینه، خوب دقت بکنید، بس این است که کی برنامه برای زندگی میخواد بده، برنامه برای زندگی ما میخواد بده، کی میخواد برنامه بده؟ صحبت اصلی سر این، یعنی شما برنامه های زندگیتون رو از برنامه های فردیتون تا برنامه های اقتصادیتون تا روابط بین المللیتون همه رو کی میخواد برنامه شده؟ من این سوال رو از شما میکنم، اگه شرکت مثلا سامسونگ اومد یه دونه ماشین لباسشوی تولید کرد، شما بفرمایید که کدوم شرکت حق بیشتری داره در تولید کاتالوگ هم اون ماشین لباسشوی؟ بله خود شرکت سامسونگ دیگه. اگه این مثلا الژی برداره کاتالوگ بده، شما میگید خب تو بی خود کردی کاتالوگ میدی، شما وایس خودش ببین کاتالوگ میده یا نمیده، اگه نداد شما بده، نداد شما بده، در درجه اول باید ببینی کاتالوگش کی داده، یعنی مسیر استفادهشو کی داده، مدل استفادهشو کی داده. کسی که این عالم رو خلق کرده خودش کاتالوگ استفاده از عالم رو داده. اگر شما این کاتالوگ رو برداشتید استفاده کردید، مفهوم دیگه ای توی مفاهیم ما شروع میشه به نام عبودیت. عبودیت یعنی این که شما ربوبیت رو وردارید بگیرید استفاده کنید، این میشه عبودیت، در این صورت میشید عبد. حالا ما عبدیم یا نه؟ ببینید فرعون هیچ موقع نمیگفته من خالق شما هم که خب دیوونه نبوده که، مردم روبروش هم دیوونه نبودن. آخه چه وضع قرآن خوندن ماست که میگیم بله فرعون گفته من شما رو خلق کردم، همه هم گفتن بله بله واقعا معلومه، مگه اینا دیوونه بودن در مقابل فرعون؟ فرعون حرفش این بوده، حرف همه این فرعونه عالم هم همینه، میگه آقا انا ربکم الاعلا، همه برنامه بدن اشکال نداره، میخوان برنامه خودشونو بدن بدن، ولی همش باید بیفته تو پوش برنامه من. یعنی باید همه اعلاش من برنامه میدم، در نقطه اعلا من برنامه میدم، کسی دیگه برنامه نده. میخواید برنامه بدید برای خودتون بدید، ولی باید بیفته تو پوش برنامه های من. روال میخواید برای زندگی خودتون درست بکنید بکنید، ولی باید بیفته تو اون پوش اصلی برنامه که اونو من میدم، اونو کسی دیگه نده. حالا فرائن عالم هم همینو میگن، میگن زندگی بشر هرچی هست مسیر سعادتشو ما تعیین میکنیم کلا، شما بیاد بشون حلقات همین بازی که ما طراحی کردیم، شما بشون حلقه های بازی هایی که ما طراحی میکنیم، این پوش اصلیش ولی دست منه. الان فرعون های عالم اینو نمیگن، اونا هم میدارن میگن. عبودیت یعنی چی؟ عبودیت اگه کسی این سیستم رو، این ربوبیت رو جذب بکنه و بپذیره، این عبد، عبد یعنی همین. شما وقتی که داره قرآن میگه اینها احبار و رهبان و ارباب من دون الله میپذیرفتن، احبار و رهبان دانشمندای دینیشون رو اینا رب میپذیرفتن، اینا بعد از اینکه مسلمون شده بودن اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله، حالا ما که مسلمون شدیم ولی ما نمیگفتیم اینا ربنا، مثلا داشته باش والله ما این حرف ما نمیزنیم. حضرت گفتن که مگه اینجوری نبوده که هر چی میگفتن کاری نداشتید به اینکه این حرف خداست یا نه، شما میپذیرفتید؟ گفتم چرا؟ گفتم این یعنی عبودیت بوده، شما عبد بودید، عبد این سیستم ها بودید. معنی تولی در نظام واقعیش این است که کسی بزنه و فرائنه عالم رو و فرعون های این دنیا رو که دارن میخوان ربوبیت بکنن در عالم، این رو بتونه مقابله بکنه. نشد شلغم. یه پایین تر حقلن ابراز نفرت بکنه، یعنی اقلن بشناسه که جریان عبودیت و جریان ربوبیت در عالم یعنی چی، این مدیریت دلش که دلش برای چه کسایی میتپه، با چه قبیله ای سازگاره و با چه قبیله ای ناسازگاره، این مدیریت دلش رو انجام بده. این باشه تا من این بحث رو تا فردا هم پی بگیرم. انشالله خدا منتقم ابی عبدالله رو برسانه، و چون که داریم که در روایات داریم که حضرت مهدی که میان اولش می جنگن دیگه، خصوص با همین ائمه کفر می جنگن، با این ائمه کفر می جنگن، گاهی اوقات کار به جایی می رسه که بعضی دلشون می سوزه، میگم بابا اینجور جنگی دیگه آخه دارد که حضرت برای بعضی از اونهایی که دلشون می سوزه پرده رو کنار می زن، واقعی از واقعهای کربلا رو ببینن، ببینن ما داریم با این قبیله می جنگیم، این آدم ها آخه اصلا آدم تعجب می کنه. این یه عربی وارد مدینه میشه، میگه آقا کریم تو مدینه کیه؟ یعنی یه کریم میخواه برو در خونه من، مثلا امام حسن شهید شده، میاد سراغ در خونه امام حسین رو در میزنه، چشمش به امام حسین میفتش، اشعال لن یخب الان من رجاک و من حرک من باب دونک الحلقه انت معتمد و انت شفیق و ابو کمن کان قاتل الفسقه. شروع میکنه میخونه اشعاری در حضرت، میرن دستمالشون پهن میکنن وسط خونه، میگن یه کسی اومده خلاصه اومده برای درخواست اومده، بعد خودشون کلاه نقدشون میریزن، بیان هر کی هر چی داره بریزن، میریزن سر دهی دستمال دیگر میدن لای در رو میکنن، دستشون فقط میگیرن بیرون برای اینکه چشمشون به چشم این مرد عربی نیفته، میگن بگیر فنی الیک معتذرون، خود هادا فنی الیک معتذرون، اینو بگیر ما معذرت میخواییم، و علم انی علیک ذو شفقه، و همون دقیقا وزن همون چیزی که اون عرب کنید، بعد همین دستشون که بیرون بوده دارد که این مرد عربی شروع کنه حق حق گریه کرده، دیگه امام حسین میگه که من که گفتم که این کمه فنی علیک معتذرون، من معذرت میخوام کمه ولی بدون دوست داریم، و علم انی علیک ذو شفقه، دوست داریم ولی بدون این کمه، میگه نه بابا این بارها بیشتر از اونه که من فکر میکردم، من موندم این دستا چی، این دست کریم چجوری میخواد بره زیر خاک، حیفه حیفه این دست، نبود ببین این دست چجوری رفت زیر خاک. اللهم صل علی فاطمة بابيها وبحرها وبنيها بعدد ما حوات غير اللهم الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى چی میخوای امشب بگی و دلیلا و عینا حتی تسکنم مجدی وصل تو کن که سر جان برخیزه آجان یبنه نفسه خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی مجده ی وصل تو کن که از سر جان برخیزم، طایر قدسم و دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یارب از ابر هدایت برسان بارانی، یارب از ابر هدایت برسان زمین خوش دیده پیش در زان که چو گردی زمیان برخیزم. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین، بر سر تربت من با می و مطرب بنشین آقا جان یار من لازم تا به بویت ز لحد رقص کنم. بر سر تربت من مطرب بنشین تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. آجان لب نبستم ممکنه ما بریم شما رو نبینیم. ببین حافظم همین قصه رو داشته، چی گفته؟ گفته روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، روز مرگم نفسی. آجان ابن حسن ابی عبدالله می اومد سر این یارا رو به دامن میگیره. ما که با علی اکبرت قابل مقایسه نیستیم، که با ابوالفضلت قابل مقایسه، ولی شاید با جون قابل مقایسه باشید. آقا غلام سیار شاید مثل اون غلام سیار. روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، تا چو حافظ سر جان و جهان برخیزم. یبنم شب باب الهواج لله یا برفر من خود روزه رو نمیخونم، انشالله عزیز دلم واسه حجت میخونم براتون. فقط یه فراز بگم، همین که کاروان بعد از رسیدن به شام، وقتی از شام به مدینه آمدن، این سیاهی های مدینه رو دیدن، فریادشون بلند شد مدینه تجدنا لا تقبلینا فبالاحزان والحسرات جینا مدینه ما رو ما حسین داشتیم، علی اکبر داشتیم، قاسم داشتیم، حالا هیچ کدوم رو نداریم. اینا این سیاهی ها رو دیدن، از مدینه هم سیاهی این کاروان رو دیدن، بیرون زدن. هر کی اومد سراغ میگرفت، یکی از داداشش، یکی از پسرش، یکی از پدرش، گفتن اینجوری نمیشه، یه سخنگو بذاریم جواب همه رو بده. یه سخنگو گذاشتن رفت بلندی واسه این خانوم ها استاده بودن، داشتن از این سخنگو سوال میکردن. یه وقت این سخنگو میبینه خانوم ها کوچه ما کردن، یه خانوم رشیده از دور داره میاد. گفت این خانوم مگه کیه؟ گفتن مادر عباسه. بیچاره سخنگو هول کرد، حضرت ام البنین اومد جلو، سخنگو ایستاد. از کربلا چه خبر؟ خب سه تا برادر دیگه ابوالفضل عباس داشتی که همه هم شهید شدن. خب اولش هول میکنه نمیتونه، میگه عثمانت شهید شد. گفتم از کربلا چه خبر؟ جعفرتم شهید شد. من میگم از کربلا چه خبر؟ بابا عبداللهتم شهید شد. دیگه حضرت ام البنین کلافه میشه، ببین این خانم چقدر با کمالاته. میگه بابا کی از بچه‌هاش سوال کرد؟ آدم و من تحت الخضراء فدا لاب عبد الله. همونجا برمیگرده سمت بقیه، چهار تا نقش قبل درست میکنه. وای میسه آه و ناله هایی میکنه سر قبر، نقش قبر، قبر بنی هاشم چیزایی میگه. میگه عباسم عزیزم، رو سفیدم کردی پیش فاطمه. خدا خیرت بده، ولی من یه سوالی دارم. میگن تو کربلا با صورت به زمین خوردی. خوشبال قدیمی ها این دمو بگیر و ایشان تشریف بیاره. ای ساقی لبتش نگار، ای ساقی لبتش نگار، ای جان جان سقایت فلانم همه. ای ساقی، ای ساقی لبتش نگار، ای جان شب تاسو آسا.
سخای تفلانم بر کام ما می رسان، بر کام ما می رسان، ای جان جانانم سخای تفلانم. Hey, song.